اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بيمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و السماء و اللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و عرض تبریک و فرحناکی ایام تولد حضرت رسول خدا و وجود مقدس امام باقر علیه امام صادق علیه السلام، ان شاء الله که به انفاس مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام دین و دنیای همه من و شما به تأسی به وجود رسول الله مبارک و مطهر باشد. امروز به دو پاره تقسیم می‌کنیم عرایض خودمون رو. پاره نخست قدری از حضرت رسول خدا نکاتی خدمتتون عرض خواهم کرد که عرض ادبی باشد به ساحت مقدس حضرت، بعد هم وارد برنامه متداول خودمون میشیم که اون پاره ناخوانده نوبت قبر رو با هم بخوانیم. مستحضر هستید که یک سلسله کتاب نوشته میشه، یک در واقع فرم، یک نوع کتاب که هم شیعه نوشته هم سنی، بهش میگن شمائل النبی، شمائل نگاری. کتاب های فراوانی هست به نام شمائل النبی، چنان که گفتم هم اهل سنت نوشتنش هم شیعیان نوشتنش، با دو تا نگاه متفاوت. اهل سنت وقتی شمائل نگاری میکنند متفاوته با شمائل نگاری شیعیان. شمائل نگاری اهل سنت بیشتر میره سراغ وجه نگاری پیامبر خدا، موهاشون چگونه بود، چشماشون چگونه بود، دندونشون چگونه بود، صداشون چگونه بود، یعنی ظاهر فیس وجه پیامبر و اون اندامواره ها رو در واقع وصف. ما هم داریم مثلا موارد این گونه، مثلا از پیامبر پرسیدن که شما زیباتر یا یوسف، انت جمیل اجمل ام یوسف، آقا نفهمون اختیار دارید چه فرمایشی شما میکنید، فرمودند که ان یوسف جمیل ولکنی امله، یوسف زیبا بود اما من نمکی ترم. و این ملاحت الرسول یک بحث معرفتی مهمه، ملاحت پیامبر یعنی چی؟ اینی امله، من ملاحت بیشتری دارم. ملاحت حالا در فضاهای مختلف معانی داره که اینجا بحثش نیست. آقا برگرد ببرم آقایی بفرمون چکر میشه. شمائل النبی که شیعه می نویسه، سنن النبی می نویسه، یعنی شیعه در شمائل نگاری سنن النبی می نویسه و سنت نگاری عملا می کنه. سنت به چند معنا، یکی از معانیش به معنی سیره پیامبر خدا، یعنی اون سیره‌ای که رفتاری که علی الدوام از حضرت جاری میشد، ساطع میشد و اونها رو به عنوان سیره پیامبر خدا مورد توجه قرار میدادن. ما توی این موضوع قدری کم کار کردیم، یعنی ما از سیره پیامبر کم سخن میگیم، کم مطرح میکنیم. گفتم چند دقیقه ابتدای ساعت رو قدری از سیره پیامبر خدا با هم سخن بگیم و پاره‌هایی از زندگی ایشان رو بکاویم. کتابی داره مرحوم علامه طباطبایی به نام سنن النبی که شاید یک از مستقل ترین کتاب هایی باشه که قربان دستتون در باب سنن النبی نوشته شده، اما از اون دقیق تر و از اون بهتر کتاب تاریخ محمد بهار الانوار هست. مرحوم مجلسی از زندگانی پیامبر در بهار نکات بسیار خوبی نوشته، یه بخشی داره به نام حیات و محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، یه بخشش سیره پیغمبر خداست. من با اتکای به بهار و چند در واقع کتاب دیگه یک 5-6 تا از سیر حضرت رو تیمنان و تبرکن و همچنین تأسیان خدمت شما انتخاب کردم که عرض کنم. این آیه قرآن رو هم خاطرتون هست دیگه، چندین بار با هم گفتگوی اجمالی کردیم که لقد کان چی؟ کان لکم فی رسول الله، بفرمایید اسوتون حسنه. به این آیه دقت بفرمایید، قل لا اسألكم علیه اجرا الا چی؟ المودة فی فی الغربا. به دو آیه دقت کنید، یک حرف تو هر دو آیه هست که متاسفانه اصلاً بهش توجه نمی کنیم و ترجمه نمی کنیم و تدبر نمی کنیم. تو هر دو آیه چیه؟ فی. لقد کان لکم فی رسول الله المودّة فی القربا. چه میتونست آیه تو هر دو قسمتش فی نداشته باشه؟ یعنی باشه لقد کان لکم رسول الله اسوه‌تون حسنه، میتونه فی نداشته باشه الا المودّة القربا. هر دوش هم به لحاظ عربی کاملا درست بود، یعنی هیچ مشکلی از عربی بود و نبود این فی مشکلی به ترجمه ظاهری آیه ایجاد نمی‌کنه. اما با کمال تأسف ماها وقتی ترجمه می‌کنیم فی رو ترجمه نمی‌کنیم، با اینکه فی یک کارکرد معرفتی مهم تو این آیه داره. ببینید اگه بفرماید لقد کان لکم رسول الله اسوه‌تون حسنه، یعنی رسول خدا به شکل کامل قابل الگو برداری است، یعنی شما با پیامبر تجانس تام دارید، چون اشتراک تام دارید پس میتونید تجانس تام داشته باشید و الگوگیری تام داشته باشید. واضح بود چی گفتم؟ اما اگه بفرماید فی رسول الله اسوه‌تون حسنه، نمیگه تو پیامبر بشو، پیامبر رو کامل الگوی خودت بگیر، میگوید در پیامبر برای تو اسوه است. این فی یعنی در ظرف رفتار پیامبر، یعنی خود پیامبر که واسه ما الگوگیری نمیتونه، من پیامبر با من متفاوته، پیامبر خلقش با من فرق میکنه، تواناییش با من فرق میکنه، به اون وحی میرسه، به من وحی نمیرسه، اون معراج رفته من معراج نرفتم، اون عالم به غیب من عالم به غیب نیستم. نخواستن که من پیامبر بشم، که از من خواستن فی رسول الله اسوه‌تون حسنه، به این فی رسول الله تأثیر کن. اینجوری مینویسم رسول خدا یک شخصیت ملکوتی است که در ملک رفتار میکنه. فرمود که چی؟ انی جائلون فل ارض خلیفه، یعنی تو ملک فل ارض من دارم خلیفه قرار میدم. این رسول خدا که ملکوتی است، که اولین خلق خداست، اولین مخلوق خدا این پیامبره، خدا هر خلقی بعد از پیامبر کرد همه رو در مشهد و مرعا و منظر پیامبر انجام داد، او اشرف خلائقه، این موجود ملکوتی تو ملک یه رفتارایی میکنه، یه بخشی از این رفتاراش خاص خودشه، اینا برای تو تأثیر لازم نیست انجام بشه، یک بخشی از رفتارای اون رفتارای عام اینا رو بهش تأثیر کن. رفتار خاص پیامبر مثل چی؟ مثل چی؟ نماز شب خاص خودش دیگه. نماز شب برای ما مستحب مؤکده، با شکلی که ما میخونیم البته، یعنی تازه توفیق پیدا کنیم بخونیم. برای پیامبر واجب بود، به دو شکل واجب بود، یکی واجب بود که باید عمل میکرد، یکی هم این که آقا وقتی میخوابیدن اول شب بیدار میشدند با اون مقدمات خواندن اول سوره آل عمران زیر آسمان، چهار رکعت نماز میخوندن با اون تفصیلی که راوی میگه وقتی رکوع میرفت کسی گمان نمیکرد سر از رکوع برداره، سجده میکرد کسی گمان نمیکرد سر از سجده برداره، چهار رکعت نماز میخوند، نماز چهار رکعتی 11 رکعت، دوباره استراحت میکرد، بعد از ساعتی دوباره بلند میشد همون آیات اول آخر سوره آل عمران رو میخوند با تعقیبات و مستحباتش، چهار رکعت دوباره میخوند، باز استراحت میکرد، دوباره آقا بلند میشد سه رکعت میخوند با مستحبات و مؤخراتش که وقت میشد به چی؟ نافله صبح. این نماز شب بر آقا اینجوری واجب بود، این لازم به تأثیر برای من نیست. اما رفتار عام او شما بهش میگید سنن النبی، توی این رفتار تأثیر انجام بدید. تأثیر یعنی چی؟ یعنی انطباق بدید رفتارتون با اون رفتارها، تأثیر بحثش مفصل جای دیگه میکنید. حالا به سراغ آیه دوم که خیلی من بهش کار دارم، چند دقیقه به اونجا برسیم. آیه فوق‌العاده مهمی است. نفرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت الغربا. این آیه سه شکل میتونست بیاد، الا المودت الغربا کاملا درست بود، الا المودت للغربا کاملا درست بود، الا المودت فلغربا. فلغربا آیه فلغرباست. این آیه نمیگه غربا رو دوست داشته باشید، اصلا بحثش این نیست. این آیه میفرماید من اجر و مزدی از شما نمیخوام الا المودت فی القربا. کسی ترجمه میکنه با فی یعنی چی این آیه؟ الا المودت القربا یعنی قربا رو مودت کنید، الا المودت للقربا قربا رو مودت کنید، اما الا المودت فی القربا یعنی چی؟ خوبه دیگه چی؟ خوبه چی؟ خوب دیگه چی؟ الف لام المودت چیه اینجا؟ نه اتفاقا استغراق یعنی هر مودتی. من با فی کار دارم و فی یعنی چی اینجا؟ اصلا فی معنیش چیه اینجا؟ یعنی چی درباره قربا مودت کنید؟ اصلا معنیش این نیست راحت باشید به قربا مودت کنید نیست معنیش هیچ. حالا فکر کنید فی القربا یعنی چی معنیش اینجا؟ الا المودت فی القربا. اولا المودت اینجا الف لام جنسه، یعنی تمام مودتاتون، مودتم به خانومم، مودتم به پولم، مودتم به شوهرم، مودتم به پسرم، مودتم به فامیلم، مودتم به فقرا، مودتم به ایتام، یعنی هر کاری که تو این عالم اسمش مودت. مودت یعنی چی؟ یعنی محبت و عشقی که برونداد پیدا میکنه دیگه. مودت یعنی آقا من شوهرم رو دوست دارم، بهش ابراز لطف میکنم، من خانمم دوست دارم، بچه‌م رو دوست دارم، پولم رو دوست دارم، نسبت بهش یک بازخورد ببینم مودت. حالا المودت فی القربا یعنی چی؟
این در مسیر عهد.
حالا شما فی اینجا الاست، فی اینجا جهته، فی اینجا قبله است، فی اینجا سمته. یعنی ببین توی زندگی تمام مودتات فی القربا باشه، هر چی رو دوست داری و مودت میکنی فی القربا بکن. عاشق بچه‌م، جگرگوشم این بچه‌م، اما بچه‌ای که محب علی باشه. برای زندگیم خیلی میدوام، تلاش میکنم، میخوام زندگیم رفاه پیدا کنه، اما فی القربا. شهرت رو خیلی دوست دارم اما فی القربا. اینجور اگه نگاه بکنیم، حالا دقت کنیم، ما دو جور مودت داریم، مودت های در تعارض با خدا، مودت های همراه با محبت خدا. یعنی محبتی که در طول محبت خداست، محبتی که در مقابل محبت خداست. کدوم دنیاست که در مقابل خدا قرار میگیره؟ دنیایی که فی القربا نباشه. یک اصطلاحی هست در بین ما هست، اصطلاح غلطیه، میگن فلانی هم خدا میخواد هم چی؟ خرما. من میپرسم چه اشکالی داره کسی هم خدا بخواد هم خرما؟ خرما تمثیل خوردن شیرینی‌های عالم. خرما یعنی خانم خوب، شوهر خوب، پول خوب، کسب خوب، کار خوب، آبروی خوب. اشکال داره من هم خدا بخوام خرما بخوام؟ قبل از اینکه بگید این درست، یعنی بپرسید کدوم خرما؟ خرمای فی القربا که عالیه، که خرمای فی القربا که عین دینداریه. از ما میخواد مودتمون فی القربا باشه، یعنی دوستی‌های این عالمو جهت بده به سمت قربا در مسیر. حالا قربای امروز ما کیه؟ ولی از ارواح نافدا. من آنچه که توی زندگی بعد، حالا اینجا میشه چی؟ الکاد و علی ایالهی کل مجاهده فی سبیل الله. کسی که واسه زندگیش میدوه مجاهده فی سبیل الله. کسی که عاشق بچهشه، این محبت، محبت فی القربا که باشه، خودش واسه آدمی ثواب داره. حالا دقت کنید، اینو هفته قبل فکر کنم خوندم، اگر یک کسی به همسرش علاقمند باشه، همسری که او رو دوست داره چون شیعه مرتضی علی است، چون محب فاطمه زهرا است، اما چون خانمش هم هست عاشقشه. حالا دین چی میگه؟ میگه یه مرد میزان ایمانش افزایش پیدا نمیکنه. حدیث اینه، لا یزداد و ایمان. شما امروز چرا اینقدر دیپرسین؟ آه واسه بنزین 3000 تومانی خیلی خیلی واقعا دیپرسید امروز. ها نگران بعدشید؟ آره. میخواستم بحث در با این موضوع بحث کنیم؟ به سیره پیغمبر نرسیم ها؟ آخه این رفقام استادن دیگه، دقیقا همه چی روز تولد اهل بیت سلام الله علیه، یعنی میچرخن، سلیقه عالی فوق العاده، دقت میکنید؟ دقیقا روز تولد اهل بیت با مصیبت روز مردم شروع میکنن. پناه بر خدای من. حالا حال برگرد به بحثمون، باور کن اینا مهم نیست. یکی سوال به امام صادق عرض کرد که آقا تو شهر ما خیلی اوضاع احوال قیمت ها چیز شده، لقد عقل الاسعار، قیمت ها رفته بالا و فلان، شروع کرد ناله کردن. امام صادق نفرمود که حالا مثلا بیا از محله ما بخر اونجا ارزونه. آقا فرمود که ببین، خدایی که علی کل شیء قدیره، این غلاء اسعار یا پایین بودن اسعار واسه او فرق نمی کنه. خدا با چرا اون کسی که بیچاره میکنه مردم رو، خدا بیچارهش میکنه، اما تو زندگیتو بکنه، ایمانت ساقط نشه. حالا شما تیمرس نباشه، شما رو به خدا دیگه صلوات به نجس بانو تقدیم بفرمایید. خیلی خوب. لا یزداد و ایمان رجلن حتی یزداد حبه لزوجته. این روایت عجیبه، نمیفهمیمش مگه این آیه رو بفهمیم. ایمان یک وقتی میگه ایمان، پس از کدوم مرد داره صحبت میکنه؟ مؤمن، نه انسان، نه حتی مرد مسلمان. ایمان که وقتی افزایش، پس باید مؤمن باشه که ایمانش افزایش پیدا کنه. نفرمود لا یزداد و ایمان انسان، ایمان ناظر به مؤمنه. ایمان مرد مؤمن افزایش پیدا نمی کنه مگر اینکه محبت اون مرد به خانمش افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون الا المودت فی القربا، چون اون مرد همسرش تو مسیر قربا دوست داره. خیلی آیه عجیبی است. یه زمانی انشالله که علاقمندی میخوره بود قرآن تدبر بیشتری بکنیم، این آیه رو با روایتش مفصل میارم محضرتون، که توی این آیه نمیخواد بگه قربا رو دوست داشته باشید، اینو جاهای دیگه فرموده. میخواد بگه انسان مؤمن دوست داشتناشو در مسیر قربا انجام میده. فوق العاده است. باری گفتم یک تیمونا تبرکان چند تا سیرت الرسول بخونیم بعد برسیم به بحث خودمون. خب ان عبدالله ابن مسعود، عرض کنم خدمت شما که روایت نقل میکنه، میگه نعا الینا حبیبنا و نبینا صلی الله علیه و آله نفسه فعبی و امی و نفسی له الفدا. چقدر خوشگل حرف میزنه. قبل موتهی به شهر فلما دن الفراق جمعنا فی بیتن. ابن مسعود میگه نعا الینا حبیبنا و نبینا نفسه. یعنی چی؟ داشتیم یه باری همچین فضایی، میتونید بفرمایید؟ گفتیم نعائله یعنی چی؟ یعنی چی؟ آفرین، خبرم. پیامبر خبر داد به ما که به زودی از دنیا خواهد رفت. فداش مامانم، بابام و خودم. قبل موتهی به شهر، یه ما قبل وفاتش آقا خبر داد که من به زودی از بین شما میرم. فلما دن الفراق، زمانی که به اون روزهای آخر و فراق رسید، جمعنا فی بیته، ماها رو توی خونه جمع کرد. این خونه ای چون معلوم میشه پس اصحاب خاص و آقا جمع کرد، چون همه که توی خونه جمع نمیشدن که. یه ده از اصحاب خاص و آقا جمع کرد. فنظر الینا، یه نگاه به ما کرد. فدمعت عینا، گریه کردن آقا. ثم قال، چقدر این روایت قشنگه. آقا میخواد یه نصیحت بکنه اصحابشو، اما ببینید قبلش اینا رو دعا بارون میکنه تا یه نصیحت بکنه. فرمود چی؟ مرحبا بکن، حیاکم الله، حفظکم الله، نصرکم الله، نفعکم الله، هداکم الله، وفقکم الله، سلمکم الله، قبلکم الله، رزقکم الله، رفعکم الله. یعنی دعا دعا دعا، همش معنیش واضحه دیگه. حالا شاید اونایی که شاید لازم باشه خورده بیشتر بدونیم چیا. قبلکم الله، خدا شماها رو بپذیره الهی، خدا رزقتون رو زیاد کنه، خدا آبرواتون رو بالا به رفیعتون کنه. این همه دعا، 10 تا دعا، بچی اوصیکم به تقوى الله، به شماها سفارش میکنم تقوای خدا داشته باشید. تقوا هم کسی بگه یعنی چی؟ نشسته قبل گفتیم چی؟ آخه یه چیزی گفتیم تو این کلاس، دلم میخواد این کلید بشه برام. جان کریم، حریم داری، خیلی خوبه. آخه یک کلیدی گفتیم تو این کلاس که تقوا رو با چی خانوم؟ آره خب این لغتشه، خیلی خوبه. گفتیم تقوا تو فرهنگ اهل بیت یعنی هر کدوممون تو هر جایی که هستیم، تو هر سمتی که هستیم، اون کاری که خدا تو اون سمت از ما میخواد اون تقوای ماست. تقوا لزوما نماز شب نیست. میتونه یک کسی نماز شب دائم بخونه با تقوا نباشه. تقوای طبیب، تقوای مهندس، یه خانم خونه دار، یه دختر مجرد، یه پسر متأهل با هم متفاوته. پس اوصیکم به تقوا الله، یعنی هر جا هستی تو همون کار، تو همون پستت تقوای اون کارو داشته باش. این بحث مفصلیه. آفرین. وظیفه شناسی و عمل به اون وظیفه‌ای که خدا و شارع از من میخواد. حالا اگه من تو اون وظیفه، ببین مثل یک رزمنده‌ای که فرض بفرمایید چه میدونم قراره پست دیدبانی میکنن اون بالای بارو، اون اگه به جای دیدبانی بیاد زیارت آل یاسین بخونه، میگن تو تقوا نداری اینجا. تو از تو خواسته بودن برای حفظ جامعه مسلمانان پاسبانی کنی دشمن حمله نکنه. تقوای تو خوندن قرآن نیست اینجا. تقوای تو پاسبانیه. تقوای یه مامان خوب تربیت کردن بچه است. تقوای یه بابا خوب اداره کردن داخل زندگی است. حالا تقوای من تو بازار، تو دانشگاه و و و و تقوای من حاکم جامعه و امثال هم. خب فرمود اوصی کن به تقوی الله. حالا اینو معنا کنید و اوصی الله بکن یعنی چی؟ جان؟ چی؟ خدا؟ کیو؟ خود پیغمبرو. و من به شما توصیه میکنم تقوای خدا رو و خدا توصیه کرده به من درباره شما ها. من سفارش میکنم به شما درباره خدا، خدا سفارش کرده به من درباره شما. و اوصی الله بکم، خدا سفارش شما ها رو کرده. این جورا یه جور دیگه هم میتونیم معنی کنیم که ما نمیخوام واردش بشیم. انی لکم، بله؟ همین دیگه، یعنی سفارش کرده. این دو تا معناست. یکی سفارش کرده خدا متعال به من پیغمبر مراعات شما اهل شما رعیت امت خودم رو. دو، سفارش شده اید شماها توسط خدا که اوسا من پیغمبر خدا. پس سه نفر اینجا مورد سفارشن، من رسول خدا، شمای امت و خود خدای متعال. هر سه معناش درسته. انی لکم نذیر مبین، من یک بیم دهنده آشکارم برای شما. ان لا تعلو علی الله فی عباده و بلاد. این جمله چقدر عجیبه. تکبر مبرزید، علو مبرزید، چه در باب بندگان خدا چه در باب شهرها. که از دانشجویان عزیز من محیط زیست در قرآن و حدیث کار میکرد، تمام روایاتی که فی بلادهی داریم میتونه تحت بررسی محیط زیست قرار بگیره. یعنی روایات ما در پرداختن به دامنی محیط زیست. خب حالا ما تونتون داریم میخونیم. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَالَ لِي وَلَكُمْ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. خدا هم به من هم به شماها سفارش کرده و امر کرده که این جهان آخرت رو و این دار آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که دنبال تکبر و علو تو زمین نباشن و عاقبت برای متقینه. و قال سبحانه الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. یعنی بحث تکبری که با هم دیگه خوانده میشه. این یک تذکری بود که آقا وقتی میخواد نصیحتی بکنه 10 دعا قبلش میکنه. یعنی من وقتی تذکری به کسی میخوام بدم با روش صحیح شروع میکنم، با ملاتفت شروع میکنم، با لطف شروع میکنم. یعنی 10 برای یک سفارش و یک امر، مثل قصه موسی و هارون. به سمت فرعون که میری چی؟ فقولا له قولا لینا. به فرعون هم باید با نرمی صحبت کنیم برای نتیجش. دومین موضوع، موضوع بسیار مهمی است. اگر تیتر بخوایم بزنیم بهش میگیم تکبر کردنها و فخر فروشی به حسبها و نسبها و فامیل و اسم و رسم و اینجور حرف. آقا نه خودش تکبر و فخر فروشی میکرد، نه اجازه میداد کسی از اسم و عنوان فامیلیش برای تکبر و ترفع استفاده کنه. حدیث رو ببینید چقدر قشنگه. حضرت امام صادق عزیزمون که تولدشه فرمود اتى النبي اعرابي، یه عرب بیاولی میشه پیغمبر خدا، فقال له، به پیغمبر خدا گفت. ببخشید من اینو با سومی جابجا کردم، این دومی بحث تکبر نیست، معذرت میخوام، اون سومی. این بحث دو اینه که تملق و چاپلوسی رو پیامبر بالکل درش رو تعطیل کرده که آدم‌ها متملق بار نیان، چاپلوس بار نیان. یه بار شما مدح اهل بیت میکنید چون اونها رو لایق مدح و ثنا میدانید، یه بار یکی میاد مدح پیامبر رو تملق مدح میکنه، آقا اجازه بهش نمیداد. ببین اینو، یک اعرابی خدمت پیغمبر خدا رسید و پیغمبر خدا گفت الست خیرنا ابا و امن و اکرمنا عقبا و رئیسنا فی الجاهلیت و الاسلام، تو همان کسی هستی که بهترین ما هستی از جهت مادرت، از جهت پدرت، و اکرمنا عقبن، پیشینه تو، عقبه تو از همه ما با کرامت تر است، و رئیسنا فی الجاهلیت و الاسلام، از جاهلیت و تو اسلام رئیس ما بودی، تو اولی، عجب دومی، عجب بالی، عجب پری. فغضب النبی، آقا عصبانی شد، رحمتا للعالمین عصبانی شد. فقال یا اعرابیو کم دون لسان کم من حجاب، معنا کنید این سؤال استجابی، مثلا کم دون لسان کم من حجاب، چی بزنه شریفتون میاد؟ همون فیلتر است، خوبه. آره همونه. خدا این زبون رو تو چند تا زندون قرار داده؟ یعنی یه دونه چه میدونم فکمون، یه دونه دهانمون، لب تا باز میشه ایشون تشریف میارن بیرون. خدا چند تا مانع و حجاب واسه زبونت قرار داده؟ ایشون هم خب بلد بود الحمدلله، گفت اسنان شفتان و اسنان، آقا دو تا لب و یه خود دندون. این دهانم که میبندم هم دندانها زبان منو حفظ میکنه هم دهانم. آقا فرمود که این سوال اطلاعات عمومی نبود، او جواب داد. آقا فرمود فما کان فی احد هازین ما یرد عنا غرب لسانه که هازا، این همه مانع بس نبود که تو ما رو اینجور متلک بارون نکنی؟ غرب لسانه که یعنی تیزی زبونتو، یعنی اینی که داری مدح میکنی، تو داری مدح میکنی که به یک متاعی برسی. فما کان فی احد هازینه، این دوتا مانع و زندان بس نبود که ما رو از شر زبون در امان نگه داره. اما انه لم یؤت احد فی دنیاه شیئا هو اذر له فی آخرته من طلاقت لسانه، هر کسی تو این دنیا مراقب زبونش نباشه به تعبیر ما در قیامت چوب این رفتارشو میخوره. بعد فرمود یا علی قم فقط لسانه، علی جان بلند شو زبونشو قطع کن. یعنی چی؟ جواب این مجازه دیگه، این نه که قطع کن فقط دیگه، ساکتش کن، این مجازه. نه هست بله قطع، نه به خاطر نیتش. این آدم هر چی هست، چون این روایت پیشینه داره، آره ببین اولا دو تا نکته است، و رئیس نافل جاهلیته، یعنی بحث ریاسته، دقت میکنید؟ هیچ اشکال نداره، بل قطعا ایمان نداشته، اشکال نداره. اینجا بحث نیته، یعنی این اوصاف پیامبر رو ولو حقیقتا در او هست بیان میکنی تا چی؟ تا نفاق ببرزی؟ یعنی بیان میکنی بیان که مؤمن بهش باشی؟ این علمای ما تو کدوم باب؟ تو باب تملق آوردن، باب چاپلوسی، که آدم مدح کسی رو بگه از باب اینکه چاپلوسی و تملق کنه. علی جان بلند شو زبانشو قطع کن، فظن الناس انه یقطع لسانه، مردم فکر کردن میخواد بره واقعا زبونشو قطع کنه، اما فاعطاه دراهم، آقا بهش پول دادن، یعنی این حرفا رو زد که به چند درهم برسه، درهمشو بگیر ساکت بشه. این یک ویژگی است که متاسفانه در جامعه ما هم کم نیست که ما متملق بار آمدیم، ما یعنی به صورت مردمان جامعه‌مون دین تملق و چاپلوسی رو به شدت نکوهیده میدان. اینم باشه کلمه غرب یعنی تیزی، آره غرب یعنی اون نوک، اون شوک، اون شوکی به معنی عربی خار. روایت سه رو دقت بفرمایید جان، خیلی گشتم که این عربی آیا بسش وصفی داریم که بشه بریم کیه. آقا اصلا نمیگه اوصاف غلطه ها، حضرت به رفتارش چیز میکنه، نقد میکنه، یعنی آمده است برای اینکه این ملغ رو، این چاپلوسی رو انجام بده که از اینجا متاعی به دست بیاره. این فرهنگ رو آقا داره ممانعت میکنه، آخرش هم نیت جواب داده که پولشو گرفت و رفت، یعنی این دنبال این بود بشم دادنده خدا فدای شما. اما این غرب لسان رو، این آقا اینو تیزی لسان میدونه، یعنی این فرهنگ آقا میخواد نگه داره. سه اونی بود که عرض کردم جانم. دقیقا همینطوره. کاملا درسته، یعنی اون نیتی که داره توسط بیان او ابراز میشه، قطعا همین که میفرمایید، یعنی اون بادی لنگویجش، اون رفتار شناسی، اون الهانش، کاملا درسته. شماره سه رو هم بخوانیم. سه همون بود که عرض کردم جا به جا شد، این که افراد به نسبشون و حسبشون تفاخر کنن و او رو در واقع خیلی برای خودشون ویژگی قرار بدن. امام صادق دوباره فرمود اتا رسول الله، اتا یعنی اومد، اتا رسول الله رجلون، یکی اومد پیش پیامبر، به پیامبر عرض کرد یا رسول الله انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان حتی عد تسعه، نه پشتشو شمرد. میدونی من کیم؟ من اونیم که بابام اونه، بابام اومه، انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن تا نه تا شمرد، حتی عد تسعتن، نه تا رو شمرد. ببینید پیامبر رحمت للعالمین با یک سری بدفرهنگی ها برخوردهای بسیار جدی میکنه. حضرت چی جواب داده باشن خوبه؟ نه تا شمرد دیگه، خودش میشه چندمیشون؟ دهمی. آقا فرمود اما انک عاشرهم فی النار، اون دهتا و حضرت عالی، چون اینایی که شمرد کیا بودن؟ همه جزء بزرگان جاهلیت. این تفاخرش به این نبود که من بابام تو اصحاب بعد شهید شده، بابام جزء مهاجرین یا انصاره. شمارش حسب و نسب فقط از باب، حالا نمیدونم شاید تو جامعه ما هم باشه، گاهی اوقات ما هم رو حسب و نسبای خودمون، یه هم من بابام فلانیه، خانوادی فلانی هستیم. من یه بار یک کیس مشابرکی داشتم، دیدم خدایا تمام مشکل زندگی اینا اینه که این دختر خانوم هنوز با این زندگی میکنه که ما میدونی چه اسمی تو اون شهر داشتیم، میدونی خانواده ما کی بودن، یعنی او هنوز از این مقام بعد از 17-18 سال زندگی تنزل نکرده. و اما انک عاشرهم فی النار، اما انک عاشرهم، بدان هان آگاه باش تو دهمی شونی و تو آتیشم هستی، یعنی برخوردهای کاملا جدی با این فرهنگهای غلط. جا که چی؟ قطعا درست. درست. کاملا درست. بله کاملا درست. پس این موضوع اسم و نسب صرفه. حالا اگر یک کسی، مثال عرض کنم، یک آقازاده بفرماید من پسر علامه امینی ام، این که دیگه این نیست که، من پسر اون مردیم که عمرشو به نصرت امام زمان گذرونده. من پسر اون بانوی متدین با اخلاق هستم. این که اینا که فرق نیست که، اشکال نداره که. این داره تفاخر به نفس حسب و نسب میکنه که لا فخره به عربی ولا عجبی ولا احمر ولا اسود. یعنی تفاخرهای این گونه، تفاخرهای این شکلی. بله قطعا که اون موضوع با این فضا متفاوت. یه تذکر بدم، تذکر خیلی خیلی مؤدبانه. ما با حسب سیادتمون چه باید بکنیم؟ اگر عزیزی سید و سیده است خیلی مراقب باشید. دو تا فضاست. یه بار من سیدم، من توقع میکنم شما حرمت منو داشته باشید، این رفتار. یه بار شما میگید من مکلف میکنم خودم و هر عزیزی سیده او رو پاس بدارم. ما مکلف به کدومی که دو تا هستیم؟ دومی. اگر عزیزی سیده باید احساس مسئولیت مداریش زیاد باشه، نه احساس ترفعش. من فرزند پیامبرم، وای هر خطام به نام جدم نوشته میشه. یعنی او باید از این سمتش خائف باشه، نه از سمتش مبتهج باشه. من چی؟ منی که سید نیستم، منی که میتم. بنده غیر سید، آن کسی که سید است، من میگم من موظف به اکرام او هستم، به احترام او هستم. بعضی اوقات دوستان میگن آقا من از حضرت زهرا خواستم که یک دختر سید نصیب من بشه، یه آقا پسر سید نصیب من بشه. میگم عالی ها، فوق العاده است. اما چه اون عزیزی که خودش سیده باید نوعی بکوشی که تخریب اون اسم شریف نباشه، و شمایی هم که با یک سید مرتبط هستی نوعی باید مرتبط باشی که حرمت اون بوی گل را از که جوییم، از گلاب. این حتی سیادت هم تفاخر نیست، سیادت شرافته و شریف مسئولتر است تا مبتهجتر. خب جان، اظهار یعنی چی؟ من یه رفیق دارم هر وقت میخواد تخفیف بگیره من پسر امام رضا، ما خود دانی و علی ابن موسی رضا. ای آقا یک تو مشهد ما زمان جنگ یه دونه فقیر بود، میومد لب چهارراه میایستاد، ماشین شیشه میکشید پایین، میگفتش که چی؟ خدا گفته بده، موسی گفته بده، تمام انبیا رو صحبی، عیسی گفته بده، پیامبر گفته بده، از اون بعد صدام گفته نده، یزید گفته نده، حالا خود دانی و این دو تا طایفه. شما وسط چهارراه اونم داره قرمز میشه، موندی آ بالاخره من یا یزیدی ام یا از این ور، بالاخره این بنده خدا هر وقت میخواست چیز بگیره علی بن موسی رضا رو میآورد وسط. حالا اظهار یعنی چی آقا؟ خب که ببینید نه قطعا ابرازش بهتره. بله قطعا ابرازش بهتره، شرافته، شرافته، بله شرافته، قطعا ابرازش بهتره. آفرین، تعظیم شعائره. قدیم علمای ما میگفتن هر کی سیده نه تنها اظهار بکنه، نشون بده با یک شال سبز. کلی کاسبای قدیم روحانی نبودن، امامه سبز میبستن. این همون اظهار است که در واقع نشون بده این همه فرزند پیغمبر صدیقه طاهره تو جامعه مثلا هست. بله این فضا هست. با کمال تأسف ما تو برکت کشورها سیدایی داریم که اینا سنی هست، سیدای سنی، مثل مراکش، مثل الجزایر، سید سادات نسل امام کاظم سر یک اصلا کتاب نوشته شده اومده سادات سنی جهان رو جمع‌آوری کرده. این فقر فرهنگی ها در طول اینا بچه‌ای از زهرا بودن، اما فقر فرهنگی اینقدر چرخیده اینا سنی باقی موندن متاسفانه. تو کشورهای مختلف هستن این فضا، حتی تو اردن، اردن هاشمی هستن، تو اردن اینا خیلی زیاد هستن. باری شماره 4 رو بخونید. نه 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 از نسل هاشم، از نسل خود پیغمبر هست، خدا سلام الله. بله مثلا آقای مرعشی خیلی زحمت کشید اینا رو جمع‌آوری کرد، حتی به خیر از علما میگفت رو اینا کار کنین شما، اینا خب تا کلی راه رفتن دیگه، به راحتی میشه برشون گردون. نه 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 نسل صدیق طاهره سلام الله علیه. شماره حتی جا تو تایلند کلی ما سید سنی دارید، تو تایلند. اینا از کامبوج رفتن تایلند. کامبوج بسیار خیلی مهمه دیگه. کامبوج یه موقع زیادی شیعی هست، تعمیر رو زیاد بوده. اینا کوش رفتن تایلند. سیدای سنی ما داریم اونجا. چند تا مقاله خوب در باشون نوشته شده. برگرده به بحث. ان ابن مسعود، یه روایت دیگه بخونیم. از باب تعامل با پیامبر خدا که واسه ما یه درس خیلی خوبه. ابن مسعود میگه اتن نبی رجلون، یکی اومد خدمت پیغمبر خدا. یکلمه فارعده. کس خانم معنا کنید لطفا؟ آفرین. اومد با پیامبر خدا حرف بزنه، تنش لرزید. فارعده، بدنش شروع به لرزیدن، یعنی هیبت پیامبر او رو گرفت. مثلا آقا فرمود هون علیک فلستو به ملک، آروم باش، به خودت آسون بگیر، من پادشاه نیستم. چرا؟ چون در اون فرهنگ با پادشاهان چون این برخورد میشد، در مقابل هم آقا حتی بحث قبل هم به پادشاهان تملق میشد، هم در مقابل پادشاهان میلرزید، در مقابل پادشاهان میترزید، نگران سرش بود، نگران جانش بود، مالش بود، ارزش بود. آفرم هون علیک فلستو به ملک، من پادشاه نیستم، حرفتو بزن. این همین سخن تو نهج البلاغه است. آقا امیرالمومنین فرمود به اون شخص چی؟ ولا تظنوا بي استثقالا لحق دليلي، یه حرفی داری با من راحت بگو، استثقال نکن، واسه سنگین نباش. خیلی روایت قشنگی. شماره 5 می‌خوام تمامش کنم این بخش. ربیعه ابن کعب خادم افتخاری پیامبر خدا بود. الان چطور یه لیست داریم خادمان حرم امام رضا افتخار تو صفن سالها، خادمان حضرت معصومه سلام الله علیها تو صفن سالها. ربیعه خادم پیامبر بود، 7 سال کار میکرد خدمت، خادم افتخار تشریفاتی بود، شریف بود. میگوید قال لی ذات یوم رسول الله صلی الله علیه و آله، آقا یه روز به من فرمودن که یا ربیعه تو خدم تنی 7 سنین، 7 سال داره پیش ما کار میکنی رایگان مجانی به افتخار، افلا تسالونی حاجتا، هیچ چیز از ما نمیخوای. نشون میداد، نشون دهنده فهمش بود، شعورش بود، یعنی هیچگاه چیزی نمیخواد از اهل بیت علیه السلام. تا اینو آقا فرمود یه قاعده است، این قاعده رو یاد بگیریم خوبه. این قاعده رو امام صادق به هشام ابن حکم فرموده، اذا امرتکم به شیئن ففعلوه. معنا کنید لطفا آقایان عزیز. آره به شیئن یعنی چی اینجا؟ آها، هر وقت هر چی بهتون دستور دادیم عمل کنید. یعنی چی؟ اگر امام یه دستوری به من داد من حیا نکنم. چون آقا به هشام گفتن اون مناظرتو که عمرو ابن عبید و اونجور ناک اوت کردی و زدیش زمین نقد کن گوش کنیم. گفت که آقا اینی اجلوکه و استحییک، من جلو شما حیا میکنم بگم. فرمود اذا امرتکم به شیء ففعلوا، ما گفتیم یه کاری بکنید این کارو بکنید. حالا دقت کنید این جمله افلا تسالونی حاجتن رو چی باید درست معنا کنیم؟ پس یه حاجت ما بخواه. ربیعه هم نگفت آقا اختیار دارید، این چه من کلا صلواتی کار میکنم مثلا نمیخوام. تا گفت آقا ایشون یعنی شعور خوبی داشت، تا آقا فرمود یه چیزی بخواه، میگه گفت که یا رسول الله امهلنی حتی افکر، یه خورده وقت بده فکر کنم. خیلی یه خود سورپرایزم کردی اینو گفتی، بی مقدمه من نمیتونم بگم. امهلی من مهلت بده حتی افکر. آقا فرمودن باشه برو فکر کن. شب تا صبح فکر کردم، فلما اصبحتو و دخلتو علی، صبح شد و اومدم خدمت پیامبر، فقال لی یا ربیعه هاتها، آقا وقت تموم، حاجتتو بگو. یه شب فکر کردی دیگه، چی میخوای؟ میگه به پیغمبر گفتم تسأل الله عز و جل ان یدخلنی معک الجنه، از خدا بخواه منو وارد بهشت کنه. اما چجوری؟ معک، تو جایگاه تو، بهترین حاجت. بهش که برم هیچی، معک همراه تو تو بهش باشم، تو هر جا هستی اونجا باشم، الحق مع رسول، الجنت مع رسول. آقا فرمودن که من علمک هازا، یعنی یه جورایی نمیخوره به قدر فهم تو، کی بهت گفت اینو، کجا تقلب کردی، من علمک هازا. میگه گفتم یا رسول الله ما علمنی احد، هیچ کی به خدا بهم نگفت. نشستم فکر کردم، من با عقل خودم بین رسیدم. چجوری فکر کردم؟ لکنی فکرت، فکرت فی نفسی، با خودم فکر کردم و قلت ان سالته مالا کان الا نفاد، اگه از آقا بخوام کلی به این پول بده، خب پولا که تموم میشه. و ان سالته عمرا طویلا و اولادن کان عاقبتهم الموت، اگه از خدا بخوام یه پول هست، یک عمر طولانی و فرزندان زیادی، خب امروز نه فردا هم میمیریم. چی خواستم؟ یه چیزی خواستم که تموم نشه. فقال ربیعتو فنکس رسول الله ساعتن، یعنی چی نکسه جان؟ آها آفن، سرشون انداختن پایین پیغمبر خدا. ثم مقال، بلند شدن ترشون رو فرمودن افعل و ذالک، باشه میخوام، فاعنی به کثرت سجود، خیلی حاجت بالایی خواستی، یه جور به تعبیر شرط آر گذاشتن، حالا که این حاجت رو خواستی اعنی به کثرت سجود، سجده های نماز رو طولانی کن. پس معلومه طولانی کردن سجده نماز یه آثار عجیب غریب این ریختی هم داره. اعنی به کثرت سجود جان، چون سجده بلا صلات و سجده مع صلات تو روایت ما وقتی میاد سجده نمازها، به خصوص سجده آخره، آخرین سجده نمازمون که استحباب به طولانی بودنش داره، یعنی قرینه دیگر احکام این گونه است. همینجا اینو بگم، شعور و فهم افراد دیگه، باز روایتی داریم یک کسی آمد پیغمبر، پیغمبر خدا گفت آقا یه روزی تشنه بودی من یک کاسه شیر بهت دادم، آقا فرمود خب، عرض کرد اومدم شما جبران کن. چی جبران کنم؟ اگه اشکال نداشته باشه 5 تا گوسفند من بود، باشه 5 تا گوسفند مال تو. تا رفت آقا فرمودن کاش شعورش مثل اون خانم تو بنی اسرائیل بود. گفتن آقا خانم بنی اسرائیل چی بود قصهش؟ فرمودن موسی بن عمران میرفت یه خانم یه کاسه شیر بهش داد، موسی فرمود در مقابل لطفی کردی چه کنم؟ اون خانم به موسی گفت از خدا بخوام منو همنشین تو توی بهشت قرار بده. موسی گفت فعلت، باشه قبول میکنم. اونو نداشت چی؟ اعنی به کثرت سجود. همنشینی موسی بن عمران یه مقامه، همنشینی با رسول خدا یه مقام دیگه است. قبولم که شد یه شرط داشت، اعنی به کثرت سجود. باری کاملا درسته. ببینید سطح معرفتی شیعیان همینطور که جامعه گذر میکنه میاد به دوره امام هادی سلام الله علیه که میرسه، این رشد رو میکنه. و این بحثو کردن خیلیا، نحوه گفتگوی اصحاب با اهل بیت و پیامبر تا به دوران عسکریین که میرسه این رشد، نمیگه بخواه، میگه از خدا بخواه. هیچ اشکال نداره ها، هر دو سش درسته، نوع معرفت کاملا با شما موافقم. آفرین. خدا پیغمبر تو منو در بهش همنشین خودت قرار بده، هیچ اشکال نداره، اما این نشون دهنده فهم اون بنده خداست. یعنی این ببینید شروع اسلامه، یعنی تازه تو مدینه ایم، معرفت این افراد به پیغمبر خادم پیغمبر خدا هم هست، معرفت اصل زیارت جامعه نیست، معرفت زراره نیست. کاملا این حرف شما درست، دقت خیلی خوبیه. بله خان. چی خانم؟ ببینید نمیتونیم بگیم لزوماً به این معناست، یعنی من از تو میخواهم که تو سوال کنی، تو بخواهی از خدای متعال. نه اصلا بحث اینه که میتونست بگه که تو از خود تو این کارو بکن، منو در بهش قرار بده، هم نشین خودت، تا اینکه تو از خدا بخوای، هیچ اشکال نداره. اما نشون داده سطح معرفتی اون نسبت به پیغمبر خداست. خیلی خوب. آره آفرین، بارک الله. حتی یک در واقع قید تمنا هم داره، یعنی به تعبیر ایشون میشه تو از خدا بخوای که این کارو واسم بکنه. خودش میگم چه حاجز بالایی داره دیگه. قطعا درست. آفرین. به وجود مقدس جناب آمنه صلواتی تقدیم بفرمایید. خب حالا بیا سراغ برگه هامون که قدری با تأخیر سراغش میریم، همون قسمت ابتدای نامه که هفته قبل یک اشاره کوچیکی کردیم، امروز بازتر و جدیتر فقره های این قسمت رو با هم معنا میکنیم. اگه خاطرتون باشه بحث در باب حقوق بود، حقوقی که خدای متعال به گردن انسانها داره و گفتیم حق از جانب خدای متعال ناس، اگه حقی دارن، حقی است که الله به ناس داده. انسان دارای حق ذاتی نیست، حق ذاتی از آن خدای متعال و هو الحق، و حقوقی که دیگران دارن حقی است که خدای متعال عنایت میکنه. این رو اگه بفهمم خیلی از امور برای ما حل شدنی است. شوهر من حق ذاتی نداره، خدا این حق رو بهش داده. بابام نداره، خدا بهش داده. لقص الهازه. میرسیم به نامه. عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام، اسماعیل ابن جابر از امام صادق نقل کرد، انه کتب به هذه الرساله الی اصحابه، آقا این نامه رو به اصحابشون نوشتند و فرمانشان دادند چهار کار کنند: نامه رو با هم مدارسه کنند، مباحثه کنند، به نامه نظر کنند، برای عمل به نامه شرط و شروط برای هم بگذارند، و در نهایت هم نامه رو به کار ببندند. چون اینی که فرمود فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، نامه رو گذاشتن تو جانمازشون، نمازشون که تمام میشد به نامه توجه میکرد. به اینجا رسیدیم. و ایاکم ایتو حل اصابت المرحومت المفذرت و علا من سباها، ای مردمان رحمت شده برتری داده شده بر دیگران. این همون بحثی که اول ساعت آقا گفتن، برتری به چی؟ به شرافت ایمانی. ایاکم این جمله معترضه است، یعنی از ایتوها تو پرانتز میتونید بذارید تا واو. و ایاکم و حبس حقوق الله، بپرهیزید که حقوق خدا رو حبس کنید. کدوم حقوق خدا؟ غبلکم، حقوقی که به عهده و گردن شماست. یومن بعد یوم، چجوری حبسش کنید؟ امروز رو به فردا بندازی، و ساعتن بعد ساعت، این ساعت به ساعت، یعنی حبس کردنش به چه معناست؟ به تأخیر انداختنش. آقا دو جور قید میزنه، قید روزی، قید ساعتی، یعنی هم جزئی جزئی داری تأخیر میندازیش، هم کلی. او حالا که دیر نمیشه، حالا فردا بشه، حالا که هستیم. پس چی شد؟ و ایاکم حبس حقوق الله، نکنه حقوق خدا رو حبس کنید. غبلکم، حقوق خدایی که به گردن شماست، چجوری حبسش کنید؟ یومن بعد یوم و ساعتن بعد ساعه، روزی پس از روزی، ساعتی بعد از ساعتی. فانه من اجل حقوق الله قبله، اون کسی که پرداخت حقوق خدا رو تسریع میکنه، تعجیل میکنه، خدا هم قادر هست که برکتش رو و مضاعفت الخیر، یعنی برکت دادن به خیر و برکتش رو برای او تعجیل کنه. کسی که حقوقی که خدا به گردنش داده زودتر ادا میکنه، خدا هم اون وعده هایی که داده زودتر ادا میکنه، زودتر جبران میکنه. فل آجل ول آجل یعنی چی؟ آفرین. فل آجل ول آجل، آجل یعنی جلوپات که دنیاست، آجل یعنی آخرت. پس وعده خدا نسبت به کسی که ادای حق میکنه، هم وعده این دنیاییست، هم وعده اون دنیاییست. و از اون بر هر کسی که تأخیر کنه، تأخیر چی؟ یومن بعد یوم، ساعتن بعد ساعت، حقوق خدا رو تأخیر کنه تو پرداختش، خدا هم میتونه رزقشو به تأخیر بندازه. یعنی مجازات این تأخیر مقابله خداست به مثل. و من حبس الله رزقهو، اگه کسی هم خدا رزقشو حبس کنه، چون او حق خدا رو حبس کرده بود، حالا اگر کسی خدا رزقشو حبس بکنه، لم یقدر ان یرزق نفسه، نمیتونه رزق خودشو در بیاره. فعدو الالله حق ما رزقکم، ادا کنید اون حقوقی که خدا رزق به شما داده، اون حقوقی که از ارزاق شما هست. الان توضیح میدیم که چی؟ یطیب الله لکم بقیته، خدا بقیه رزق شما رو طیب کنه. تا اینجا بمونید. یک الان بازش میکنم، الان بحث میکنم. یکی از مهمترین مباحث فقهی ما که من معتقدم بیش از تمام مباحث فقهی ما مورد نقد و رد و انکار قرار گرفته، کدوم موضوع آقا؟ خمس. موضوع خمس بسیار مورد مبارزه، نقد، رد، انکار قرار گرفته، حتی از جانب متدینان. رد عملیاتی، یعنی یک کسی میگه من نماز رو قبول ندارم، یک کسی نماز رو قبول دارد نمیخواند، این هم رد عملی قصه است. یه خورده در باره خمس میخوام صحبت کنم تا جایی که شماها بخواید بحث رو ادامه میدیم، و الا خودم خیلی نمیخوام بحث خمس رو بازش کنم، تا جایی که صلاح هست میتونید هر جو شما خواستی. کلمه خمس در قرآن چی؟ آمده است. در قرآن کلمه خمس آمده است، اما یه بار بیشتر به کار نرفت. در قرآن اون کلمه‌ای که به کار رفته چیه؟ زکات. خب یه بار در قرآن خمس به کار رفته، زکات بیش از 20 بار در قرآن به کار رفت، زکات و مشتقات زکات. کلمه خمس یک بار در قرآن به کار رفته، اون چیه؟ اون بله؟ بله. فعلمو انما غنمتم چی؟ من شیئن فإن لله خمسه و لذر قربا و لیتاما و المساکن و مسبیل. خمس در قرآن به کار رفته. خمس به معنای یه پنجمه. در قرآن خمس نسبت به چی به کار رفته؟ غنمتم. یعنی چی؟ غنائم، غنائم جنگی. خب قبل از اینکه اینجا من این بحث رو باز کنم، یه لحظه بیاد اینجای برد. شارع کیست؟ شریعت رو از کی میگیریم؟ آیا شارع خداست یا شارع خداست و رسول خداست و اهل بیت؟ این یه سوال مهمه. آیا فقط شرع رو خدا بیان میکنه یا رسول و اهل بیت هم شارع هستن و ما شریعت رو از اونها میگیریم؟ یه جواب اینه، شارع فقط خداست و لا غیر. اگر اهل بیت و پیامبرم شرعی میگن، اینها کیان؟ زبان خدا هستن که دارن بیان میکنن. شارع فقط خدای متعاله. اما من از این حرف این مرادم نیست. یعنی شرع فقط آن است که در قرآن کریم آمده است، یا بیانات اهل بیت هم ذیل آیات الله شرع محسوب میشه؟ قطعا دومی است، که بیانات رسول خدا که تفسیر آیات الله شرعه. یعنی چی؟ در قرآن میفرماید سلو، این شرعه، اما من تفصیلش سلو رو تو نگاه رسول خدا و اهل بیت میفهمم، درسته؟ یعنی اگر فقط شارع رو خدا بدونی و قرآن، حتی نماز خواندن ما به اینکه صبحش چقدر باشه، ظهرش چقدر باشه، برای من معلوم نیست. من به مشکل و تحیر برمیخورم. من حکم کلی نماز رو از قرآن میگیرم، میام خدمت شارع که رسول الله، میگم چجوری بخونم؟ میگه سلو کما رأیتمونی اصلی. خب حالا بیاید این طرف برد. من نگی، یعنی قرآن میفرماید. هیچ فرق نمی کرد. یعنی این به این معنا نیست که این دو تا بحثه ها. سوال خوب تا حالا آقا تکرار کنم که دوستانی که نشیدن، اینی که میگی اصلش تو قرآنه، یعنی اگه تو قرآن نبود اهل بیت هم یه حکمی که تو قرآن نیست میفرمودن، اون حکم الله نبود، قطعا حکم الله بود. ما اهل بیت و رسول الله رو که ولی الله میدونیم به امر الله. حرف ما چیه؟ میگیم تمام شرعی که اهل بیت بیان میکنن به تعبیری منبع کتاب داره. حالا چه من بفهمم یا نفهمم بدون ندارم. مثال عرض کنم، امام به صحابیش میفرماید ما هر وقت حکمی به شما گفتیم فسالونی، از ما بپرسید من ای موضع من القرآن تقول، این حکم از کجای قرآن میفرمایید؟ داره به ما یه تعلیمی میکنه. تمام آنچه که اهل بیت میفرمایند ریشه چی داره؟ قرآنی داره. منبع علم امام یکیش کتابه، یعنی قرآنه. ولو من نفهمم این ریشه قرآنی داره. حالا صلات ریشه قرآنی داره، تفسیرش و حجت خدا میفرماید. تو این آیه بالا فرمود یه غنایمی داریم که این غنایم یه پنجم خمسش هست، برای یه عده ای هم هست. فإن لله خمسه و لذی القربى و اليتامى و المساکین، یعنی یک سرمایه‌ای که به دست آوردی خمسی داره و این خمس مخاطبانی داره. من میام خدمت اهل بیت میپرسم این خمس غنیمت تعیینه یا تمثیله؟ یعنی فقط مال غنیمته؟ میگن نه، تمثیله نه تعیین. نه اینکه فقط غنیمته، میره به آنچه که ما رزقک الله، آنچه که خدا بهت رزق داده، گندمت، جوت، ماهی دریا، گنجت، سرمایه خودت، تقسیم میکنیم. بعضیاش زکاته، بعضیاش خمسه. پس ما خمس رو از کلام حجت خدا میگیریم که شرح خمسه و زکات قرآن کریمه. من واقعا نمیخوام وارد خمس بشم کامل، اما از زمان پیامبر خدا تا حضرت عسکری موضوع خمس توسط اصحاب به طور جدی پیگیری میشد. ما گزارش های کامل تاریخی داریم در زمان پیامبر خدا اصحاب به پیامبر خمس میدادن، حضرت امیر خمس اموال مردم رو دریافت میکرد. از عصر امام مجتبی، به بحث دقت کنید، امام مجتبی، امام حسین و امام سجاد، ما تو تاریخ هیچ گزارشی نداریم که کسانی به اهل بیت خمس پرداخت کرده باشند. دوباره از عصر امام باقر، امام صادق بیایید تا امام عسکری سلام الله علیه، دوباره موضوع پرداخت خمس در تاریخ شیعه یه موضوع کاملا جدی است. چرا ما نسبت به این سه وجود بزرگوار بحث خمس رو نداریم؟ سه تا جواب دادن. یکی این که نداریم یا گزارشاش به ما نرسیده، سوال اول. دو، شرایط این سه بزرگوار اصلا چه شرایطی بود؟ اصلا مگه شیعه تو یک کلونی داشت اونجا؟ مگه شیعه یک جمعیتی شیعه در مقابل در زمان امام مجتبی که شیعه بود پراکنده و اون صلح‌نامه نوشته شد در باب سید الشهدا که اون وضعیت و امام سجاد هم که بدتر از فضاهای دیگه، یعنی شیعه همیشه پراکندگی داشت تو این فضا. سه، به لحاظ مالی آنقدر شیعه ضعیف بود که اصلاً به خمس نمی رسید که بخواد خمسی به این عزیزان پرداخت کنه. پس عدم گزارش تاریخی از امام مجتبی تا امام حسین به خمس، نه که تو این دوره شیعیان خمس نمی خواستن بدن یا حکم نبود. یک، شیعه کلونی نداشت، توان مال نداشت. سه، اصلا گزارش شد به ما نرسیده. ببخشید، مگه از خود امام حسین چند تا شما حدیث دارید؟ چقدر جامعه گذاشت کلمات علی امام حسین به شما برسه؟ از امام باقر دوباره به بعد قصه خمس به طور جدی مطرحه و افراد این کار رو انجام میده. به دوران وکالت که میرسیم، از عصر امام کاظم به بعد، یکی از کارها و مأموریت‌های وکیلان اهل بیت گرفتن خمس مال شیعیان بود و شیعیان خمس مالشون رو به وکیل پرداخت می‌کردن که به امام علیه السلام برسه. تا اینجا فرمایشی دارید؟ ببین من چند تا نکته بگم. ببین یه چیزی، آها، ببین ما یه چیزی داریم به نام اهل ذمه که اینها شهروندان غیر مسلمانی هستند که اینها در جامعه مسلمانان زندگی میکنن. اینا نه خمس پرداخت باید بکنن نه چی زکات، چون ایمان ندارن به این موضوع. اینا در مقابل خمس و زکاتی که مسلمان پرداخت میکنه چی پرداخت میکنن؟ جزیه. جزیه یعنی به تعبیر امروز مالیاتی است که به عنوان حق شهروندی جهت بهره برداری از امکانات شهری من دارم پرداخت میکنم. من یه بار خودم محاسبه کردم، تقریبا دیدم در زمان پیامبر خدا جزیه که یهود یا یه مجوس میداد تقریبا یه سوم خمس و زکاتی بود که یک مؤمن مسلمان باید چیکار میکرد؟ پرداخت میکرد. یه متنی هست الان نمیخوام بخونمش، اسمش هست وثیقه المدینه. اینو چند نفرتون دیدید این رو؟ این از اون متونیه که میتونیم به عالم ارائهش کنیم. یا به نام دستور المدینه تو تاریخ ما هست یا وثیقه المدینه. ببینیدش، حتما ببینیدش. شاید دو تا مقاله هم در بابش بیشتر نباشه. من یکی از عزیزانی که در کلاسام تشریف داشتن دانش دکتری بود، اینو کرده پایان نامش، پایان نامه دکتری دارالحدیث، به زودی چاپ میشه انشالله. دو تا مقاله بیشتر در بابش نداریم، اما چند تا کار فاخر هست که چاپ میشه. اسمش هست دستور المد. دستور یعنی چی؟ دستور قانون. دستور المدینه یا وثیقه المدینه. خیلی جالبه. حضرت از مکه که تشریف آوردن به مدینه، به تعبیری حکومت شروع شد، خلافت به تعبیری شروع شد، چون مدینه شهر مسلمانان که لزوماً نبود یهود توش بود، مسیح بود، مجوس بود، قبائل، آقای دستور نوشتن، یه قانون نامه، یه وثیقه نامه که بر اساس ضوابطش حتی پرداخت‌های مالی، این که یک چی، بله، اینا تعهد می‌گرفت. در گام اول این بود که مسلمان شو اصلاً. جزیش رو پرداخت، یه مسلمان شو، تبلیغ میکردن. خب اگه مسلمان نمیشی میخوای تو جامعه مسلمانان زندگی بکنی، خمس که بقیه میدن تو نمیدی، زکات میدن تو نمیدی، تو جزیه پرداخت کن. لذا اینو دقت، گاهی اوقات میگیم آقا جزیه، خب مگه پول زور نیست؟ اینو داره تو جامعه زندگی میکنه، پول شهروندی است که پرداخت میکنه. خمس و زکات هم که من مسلمان دارم پرداخت میکنم کاملا وجود داره دیگه. چی بود آقا فرمایش شما؟ آها، در زمان خلفا قصه فرق کرد. در زمان خلفا یه بلایی که به جان جامعه افتاد تقریبا یه چیز شبیه مالیات جوامع امروز بود که طرف هم خمسشو بده، هم زکاتشو بده، هم در واقع هزینه دولت رو بخواد تامین بکنه. این از عصر عمر الخطاب شروع شد که حالا اینجا یه بحث مفصلیه ها. عمر وقتی که فتوحات چیو انجام داد، من خودم شخصا معتقدم، اینو عقیده‌مو بگم، هر کی نقداش بگه، من معتقدم ایرانی ها دارای تمدن بسیار بالایی در عصر اسلام بودن، در عصر قبل از فتوحات بودن. نظام اداری ایرانی ها بسیار توانا بود، نظام در واقع اقتصادشون بسیار توانا بود. اینا حتی به تعبیری وزیر امور خیریه داشتن، یعنی کسی که امور دوره ساسانی ها رو مطالعه میکنه در مقایسه با عرب، زمین تا آسمان فرهنگشون، عرب دو تا همسایه عربستان داشت، عربستان جاهلی، یکی روم بود یکی هم ایران بود. عرب ها اصولا با ایرانی ها از ابتدا زاویه داشتن و از همسایه رومشون بیشتر استفاده و بهره می بردن. وقتی که عمر فتوحات رو انجام داد، آمدن در ایران، اولین چیزی که اینا رو جذب کرد نظام دیوانیه ایرانی ها بود، یعنی نظام اداری ایرانی ها. جالب شما عرض کنم تو فقه ما بیشتر کلماتی که در باب نظام اداری مالی همش ایرانیه. اینا تو 10 سال اول تقریبا تا عهد عمر ایرانی ها مسئول چرخاندن نظام اداری مالی عرب ها بودن، چون اینا فارسی نمی دونستن. در دوران عثمان این ترجمه زبان عربی شد که برگردانده شد و این کلمات پارسی تعریب شد آمد تو اینجا قرار گرفت. همه رو چی خواستم بگم؟ عمر ابن الخطاب این فضای خراج رو علاوه بر خمس و زکات اضافه میکنه به فضای دینی خود ما. اما از زمان پیامبر خمس اخذ میشد تا دوره غیبت امام زمان سلام الله علیه و مصرف خمس هم دو مصرف داشت. اولا دقت کنید، ما که معتقدیم خودمون، وجودمون، حیاتمون متعلق، ما ملک تلق خدای متعال هستیم. اگر توانایی اقتصادی هم دارم به عنایت لطف اوست. من این مثال گاهی اوقات به دوستان اینجوری میزنم، فرض بفرمایید یک کسی اومده ماشین به یکی زده، او در حد مرگ بوده، خونریزی شدید، یه آقای از ماشینش پیاده تو بیابون اینو نجاتش میده، بردش بیمارستان، زندگی رو از مرگ نجات میده، حق حیات به گردنش داره. از بیمارستان که میاد بیرون میگه جوون تمام زندگی تو من تامین میکنم، بیا تو کارخونه من کار کن، بهترین حقوقو میدم به تو. بعد از چند ماه هم کل کارخونه رو به نامش میکنه، میگه فلانی تمام اموال من مال تو، تو به بهترین وجه لارج لارج زندگی بکن، برو سفر، عروس کن بچه هاتو، دوماد کن بچه هاتو، هر کاری میخوای بخور، زندگی تو بکن. آخر سال اگه هر اضافه موند تمامش مال تو، یه پنجمشو بده به من. اون یه پنجم من واسه خودم نمیخوام، باز میخوام دست چهار نفر دیگر رو بگیرم. ببینید، آدمی که به گردن من حق حیات داشت، منو از مرگ رهایی داد، من فقیر و تمام مالشو به نام من زد، من دار ندارم میگه آنچه که سر سال پیدا میکنم همه کاراتو بکنا، اگه موند یه پنجمشو بده به من. حالا تو خود حدیث مفصل بخوا، این آدم اسمش خداست، خدایی که مالک منه، صاحب منه، هر چه من دارم به عنایت اوست. میفرماید یه پنجمشو بده به خدای متعال، فإن لله خمسه، تقسیم به دوش هم میکنه برای ساده و غیر سادات. یعنی قصه خمس از اون حقوق حق الله قبلکمه که واقعا بحث بسیار مهم است. مسئله داری تا اینجا فرمایش تو این قصه؟ بگید. نه بفرمید. منتظر همین سوال بودم. خب خدا خیرت بده. خب اولش حالا بگم، ما چند تا خبر داریم که تو این خبر هست که طرف میاد به امام. اول نکته بگم بهتون، به لحاظ ایمانی اعتقاد ما اینه، اگر کسی، یعنی به لحاظ اعتقادی اینه، اینجا توی حدیث چی بود؟ دقت بفرمایید، یه خط مونده به آخر، فعدو الالله حق ما رزقکم، برگردونید، ادا کنید به خدا حق آن چیزهایی که رزق شما کرده است. تا چی؟ این نتیجه شه، یطیب الله لکم بقیته، حق و بدی، بقیه مال چی میشه؟ طیب میشه. حالا مهندسی معکوس، اگه حق و ندی بقیه مال چی میشه؟ خبیث میشه. طیب مقابلش خبیثه دیگه. یعنی پرداخت حق مالی که خدا به گردن من داره موجب پاکی مالم میشه، عدم پرداختش موجب عدم پاکی مالم میشه. این نکته مهم. حالا پس عدم پرداخت خمس تو نگاه حقیقی اینه که زندگی من طهارتش رو از دست میده. من یه خورده مجبورم کلماتی رو بجوام سانسور کنم، یعنی من تو تمام زندگیم با مشکل مواجه میشم. حتی سوال کنم از فقهای ما پرسیدن که اگر طرف خمسشو نمیده و تو اون تایمی که خمسشو نداده خدا به اونها بچه ای میده، این آدم بچه رو رزق و روزی داده، چه میدونم بچه متولد شده، مقدمات و مؤخرات همه چی، اون بچه چجور بچه ایه؟ اینقدر ریز سوال کردن، چون فرمود یطیب الله بقیته، من با غیر طیبش دارم زندگی میکنم، این زندگی داره چیز پیدا میکنه چی؟ آره یکیش تکثیر نسله. این از اون پرسیدن ها، آقا فرموده این همون مشمول عدم تیب میشه، عملت عدم طهارت میشه، یعنی اون سلامت پیدا. حالا ببینید توی همچین فضای منگنه‌ای طرف میاد به امام عرض میکنه آقا به تعبیر من خمسمو ندادم، یا من خمسمو نمیخوام بدم. امام نمیفرماید خمس تو نده اشکال نداره، میفرماید من برات حلالش کردم. حالا بگید یعنی چی حلالش کردم؟ چیو؟ زندگی تو، گذشته تو، یعنی فرزندت، همسرت، شوهرت، اموالت، کسب و کارت. یعنی امام داره اون گره حواز میکنه، نمیگه هیچ کدوم این روایات نمیگه خمس و نده، میفرماید ما برات حلال کردیم. ببینید حلال کردیم چیو؟ حل تو عربی یعنی باز کردن، در مقابل شیه عقد و عقده، یعنی زندگیت مشکل پیدا کرده بودا، تو بدهکار به خدا هستی، حالا که بدهکار به خدا هستی زندگیت با مسئله مواجه شد. من واسط حد بعد جالبه تو تمام اینا وقتی که اون طرف میره آقا ازش انتقاد میکنه. بعدش واقعا این پامپا کردم که بیارم کل این روایتو یه دور بخونیم با هم همه روایتو. تو دوره امام جواد میاد میگه آقا من نمیخوام خمسمو بدم، شیعه شما هستم. آقا میفهمم من برات حلالش کردم. چیو؟ اون گیر و گور زندگیتو. بعد که میره آقا انتقاد میکنه بهش که چرا نمیت خمستون رو پرداخت بکنید. پس حلیت خمس نیست، حلیت اون واقعه است، حلیت اون مسئله است، اون مشکل است. واضح شد چی عرض کردم؟ نه چند تا حدیث وجود داره. خسرو حرج دیگه؟ بله. حلیت عدم این نیست. یه بار میگه ما مباح کردیم، یه بار میفرماید ما پرداخت خمس رو متوقف کردیم که دیگر خمس پرداخت نکنن. دو تا بحثه ها تمام عرض من، تمام فقهای ما مباح شدنش رو و حلال بودنش رو حلال اثر عدم پرداخت گرفتن. این عدم پرداخت برای من یه اثر وضعی به بار می آورد، اون هم پاک نبودن خانوادمه به لحاظ ایمانی. امام میگه ما اینو تو دوره غیبت برداشتیم ازشون. ببین دو سه تا حالا قرینه اصلا بیشتر قرینه است. یکی این که سیره کل فقها، یعنی هیچ فقیهی از این موضوع عدم پرداخت نگرفت. مفصل مفصل بله. اصلا من گفتم فقط سه تا امام استثنا شما دارید دیگه، امام مجتبی و امام سجاد. نه تنها تا امام عسکری، از بعد از امام عسکری حضرت ولی عصر دیگر فقها فقط تنها نزاعشون تو چگونگی مصرف قصه است، تو چگونگی صرف خمسه، نه در اصل خمس. همون فقیهی که نقل میکنه این روایتو نسبت به عدم پرداختش که حرفی نداره، که تو مصرفش سخن داره. روایت به بحث وکلاست. این که خب بله وکلا در دوره های مختلف دیگه. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی قصه پرداخته به حجت الله به معنای اینه که این مرجع اعلمی که من به عنوان مقلدم به امر حجت الله تبعیت میکنم، پرداخت خمسم توسط او انجام میگیره. حالا اینکه شما فهمید تذکر بدم، یک تذکر مهم. ما توی پرداخت خمس چه چیزی لازم داریم؟ یه اصطلاحیه در نماز ما چی میخوایم؟ ادای تکلیف، درسته؟ دو، ما تو خمس یه کسی که خمسشو میخواد پرداخت کنه، میخواد خمسشو پرداخت کنه که چی پیدا کنه؟ یه اصطلاحیه. کسی میگه تزکیه این اخلاقیه تو فقه عبادتش اصطلاحی داره خیلی خوبه دیگه چی نزدیک دارید میشید جان تسویه آفه یه اصطلاح بسیار مهمی داره تسویه است اما تو فقه نمیگن تسویه آها میگن براءت چی؟ ذمه آفر میگن ما تو فقه توی خمس دنبال براءت ذمه هست خب براءت ذمه یعنی چی؟ لغتش خورده قلمبست معناش یعنی چی؟ آفرین به گردنم چیزی نمونه من تو خمس دنبال اینم منی که میخوام خمس پرداخت کنم نه منی که میخوام خمس دریافت بکنم من تو خمس دنبال پرداخت دنبال براءت ذمه‌ام حالا ببینید دین به من گفته براءت ذمه به چی به دست میاد پرداخت به فقیه درسته دین گفت مته به خشخاشم بذار دین گفت برو سرچ کن دین گفت ببین اون فقیر چجوری خرج اینا رو من در آوردم من تو فقه من تو خمس دنبال براءت ذمه‌ام یعنی آقا من پولم دادم آقای چه میدونم مکارم آقای سیستانی هر عزیزی که جز مراجع عزیز ماست دیگه از گردن من خلاص شد من رهاش اگر به یه شرط داشته من به خمس ایمان داشته باشم دیگه اگه من هنوز تو خمس مشکل دیگه حرفا دیگه مطرح نیست اصلا اگه من پرداخت خمس برام مهمه اونی که مهمه براءت ذمه است من حتی به دوستانی یک نکته از قولای سیستانی بگم اینجا اینو به شجاعت میگم ها چون با یه واسطه شنیدم آقای سیستانی خدا حفظش کنه ایشان به کسی از دوستان عزیز من که نماینده تام اختیارشون تو تهرانه فرموده بود که بنا به هزار و یه دلیل که خیلی از مردم اعتمادشون رو به برخی از روحانیت از دست دادند و چون به من روحانی اعتماد ندارند خمسشون رو نمیدن چون میگن ما چه میدونیم این چیکار میکنه با اینکه من میخوام میگم لازم نبود تو بدونی چیکار میخواد بکنه اگرم او خطا میکنه خدا گوش او رو خواهد پیچانید روایت نداریم واسه شدیم عزیزم قبلش گفتن برو بگرد سرچ کن پیداش کن علمش کن نه من عرضم اینه که این یک دومینوی کامله من خمس رو کی پرداخت میکنم قبل از اینکه مرجعی دارم دیگه بعد یه مرجعی دارم دیگه چگونه مرجعمو انتخاب میکنم با مکانیزم علمیت تقوا جزبش بود علم جزبش بود حالا عرض من رو اینجاست حالا که تو خودم همین عرض کردم من دارم برای خودم بحث میکنم من تو انتخاب مرجع باید با تمام دقت رو تقواش رو اعلمیتش احراز کنم که این آقای الف بهترین گزینه است حالا میگم بعد اینکه احراز کردی این آقای الف بهترین گزینه است دیگه دین به من نگفته تو برو دائم پایشم بکن ببین این خمسی که به این آقایی که بعد از این همه سرچ انتخابش کردی ببین او چه مصرفی میکنه من میخوام میگم اینو من درآوردم من حرفم رو اینه یعنی مثالای اونوری شما نزنید من مثال مکانیسم شرع دارم میگم حتی من بعد از دوستان حکمای سیستانی نگفتم ایشان فرموده بود حالا که اینجوری شده اجازه من میدم خمس تو خودت مصرف کن نه که خودت مصرف کنه خودت هزینه کن جان آره آره حالا من این نکته میگم من به دوستانم میگم این کارو نکنید چرا؟ چون بعد براءت ذمه تو باید به خدا اثبات کنی یا تو باید واسه خدا دلیل بیاری خدا یا من اینی که هزینه کردم من درست هزینه کردم بنده خدا چرا زیر بار مسئولیت میری خدا که رو دوش او گذاشته بود، گفته بود تو اگر به خمس ایمان داری و این بابارم به عنوان مرجع اعلم انتخاب کردی، بده براءت ذمه، خداحافظ شما. چرا زیر بار مسئولیت میری؟ هم میخوای خمس رو پرداخت کنی، هم میگی نه من خودم پرداخت میکنم چون به این اعتماد ندارم. خب کی ضمانت میکنه هزینه‌ای که تو کردی هزینه صحیح و سالمی بوده؟ باید برای خدا حجت بیارم که من درست من. چرا من زیر بار مسئولیت برم بی خود؟ میگم این تمامش فرایندش بعد نیست که من اعتقاد و ایمان به این قصه دارم. و به علاوه که واقعش اینه که اگر یه جلسه ای بخواید میتونم من یه لیست برای شما ارائه کنم از کارهای بزرگ فرهنگی خدماتی که شیعیان تو همین دوره معاصر 40 سال اخیر در اقصا نقاط عالم با پول خمس شیعه طراحی شده. یعنی اگر هم 10 جا 20 جا خدای نکرده خلافی و هدری شد، اصلاً چنین نیست. من با اینکه چون تو این جزیره دارم زندگی میکنم، من در جزیره روحانیان دارم زندگی میکنم، ابداً چنین نیست. دکتر خودش آره دیگه، آره. حالا به اون عزیزی که الان تو خمسش مسئله داره، دو تا مطلبه: یا واقعا دیگر استپای دینو داره خوب میاد، یا نه تو تمامش ریخته به هم. من یه آدمی که دینش ریخته به هم که از خمس شروع نمی کنم، که من از اعتقاداتش شروع می کنم. خمس یک ادای دین بسیار سخته. یعنی کسی که در وجاهدو بالاموال والانفس، میگن ببین اموال از انفس که یکات سختر، خدا اول اموال اول انفس ها آورده. یعنی یک کسی حاضره یه پنجم اموالشو بده که ایمان مطلق به این قرار داد و تعهد خدای متعال داره. تو جامعه ایمانی که آسیب ایمانی مردم الاماشو الله، ما قطعا از خمس شروع نمی کنیم. از امور قبلی باید شروع کنیم. یه تذکرم بدم، از این تذکرهای سخت واقعا، یک عزیزی برای من نقل می کرد، می گفت یک کسی از لورای بروجرد اومد خدمت های بروجردی، اومد خدمت آقا، گفت من میخوام سهم چی خمسمو خود آقا حساب کنه، به خودشان میدم، هیچ کدوم تونه قبول ندارم از این رئیس فلان و رئیس فلان. گفت از آقا وقت گرفتیم، پیرمردی بود، اومد پیش آقا نشست و آقا وقت گذاشت کل اموالشو حساب کرد و اون نمیدونم چی داد، چک داد، اینش برای نیستم، همونجا هم پولشو به آقا داد. وقتی بلند شد بره، به قهقرا تا دم در اینجوری رفت. وقتی من بیرون ما گفتیم که فلانی اینقدر دیگه لازم نبود آقای بروژیدی رو احترام بکنی، امام رضا که نبود اینجور اومدی. گفت من احترامش نکردم، تو تمام پشت قهقرام. گفت نه، من تو صورتش زل زدم و قیافش آدم نره روز قیامت به خدا بگم خدایا پولمو به این دادم، برو یقشو بگیر. بعد میگفت اینو به آقای بروژیدی گفتیم، زار زار گریه کرد. من اینو میگم آقا اگه مسئولیته دلش بده به اونی کسی که خدا فرموده، اگه ایمان دارن بهش البته ها. حالا بگردیم به خود روایت جان. ببینید اینجوری این حکم همه عزیزان ماست دیگه. اگر کسی فقط باقی بر میت، نه نه نه، اگر بنده مقلد مثلا مرحوم آقای خویی بودم، نه نه نه، این حرف مشهوری هست توی قوم، خیلی حرف پیچیده، هیچ مبنایی نداره این حرف. بله میشناسم کاملا. بله بله من خیلی این حرف مشهور بود تو قوم، اما هر دو نفر انکار کردن قصه رو و از جهاتی هم مشکل چیزی پیدا میکنه، اعتقادی پیدا میکنه. یه جورایی این حرف مال شیخیه است، میدونید اصلی حرف مال شیخیه است، یعنی بقا بر مراجع قبلی که امروز مرجع. یه بار شما ممکنه بگید در بین مراجع امروز من اعلم پیدا نکردم، یه بحثه. یه بار نمیگید من اعلم پیدا کردم از آقای شاهرودی میخوام تبعیت بکنم، تقلید بکنم. اینجا مشکلات اعتقادی پیش، مثل احکام مستحدثه اصطلاحا، تو اینا من چیکار میخوام بکنم؟ میخوام تو اینا به مرجع اعلم رجوع بکنم؟ پس اگه مرجع اعلم هست تو کلش، به حال من اینو خودم پیگیری کردم، هیچ مبنایی حداقل این دو آقایی که نام بردید نداره، نه حضرت آقای وحید نه حضرت آقای سیستانی هیچ کدوم همچین مطلبی رو نفرمودن. به نظرم آقای احقاقی کویت بود همچین حرفی رو گفت. بله مطلب آقا این بود که آیا این دو نفر فرمودن که ما میتونیم از فقهای قدیم مثل آقای بروجردی، بیان که من اون دورهشون بوده باشم، یعنی من بچه‌ای که تازه بالغ شدم، از آقای بروجردی گفتیم نه، همچین چیزی رو حداقل من نشیدم که این دو بزرگوار فرموده باشه. حالا ادامه میدیم انشالله این بحث، و وقت نماز شد انشالله که این بحث ادامه پیدا کنه و نکاتی هم که شما داشتید دوباره با هم دیگه انشالله مرورش خواهیم کرد. کسی گفته بود که یکی از بهترین عرض ادب‌ها به ساحت مقدس حضرت رسول خدا خواندن سوره مبارکه یاسین و اهدا کردنش به جناب آمنه و عبدالله علیهم السلام. این دو عزیز جزء دایره استفایه ثانویان و از کبار مصطفین الاخیار هستن. خواندن سوره مبارکه یاسین و ثوابش به وجود مقدس آمنه و وجود مقدس ارسلان خدمت شما که عبدالله. یه تذکرکی هم بدم، بانویی که بارداره و میدونه جنینش دختره، خیلی خوبه که از طرف جنینش این کار رو برای آمنه انجام بده. بانویی که بارداره و میدونه جنینش پسره، خیلی خوبه این کار رو از طرف جنین مذکرش انجام بده. فواید روحی معنوی بسیار زیادی برای جنین مؤمنین داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلک عداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بالصلاة على محمد وآل محمد.